بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم حدود سال جدید رو به همه شما بزرگواران. البته برخی از بزرگواران کلاس های ایسای قبل تشریف داشتند و خدمتتون تبریک عرض کردم و همون مطلب رو از باب تذکر برای اون دوستان و بزرگوارانی که کلاس های خدمتشون نیستیم تکرار میکنم که انشاءالله دعامون این باشه که ما سال جدید رو سال حول حالنا الى احسن الحال معنا بکنیم و جستجو بکنیم. در الان نفس این که ما سال دیگر را دیدیم، یک بار دیگر گردش زمین به دور خورشید را مشاهده کردیم، اینا خیلی موضوعیت نداره. یا لااقل اگر حول حالنا الى احسن الحال نشده و به اون مرحله کار داره که بنده و امثال بنده برسیم، حداقل دعامون این باشه که حول حالنا الى حال احسن، یعنی اگر به احسن الحال نمیرسم لااقل حالم از دیگر یه پله بهتر بشه. به نشدن هم به این معناست. من در مورد زیارت هم خدمت رجعتون عرض کردم، میگن ما این حرم آمزه علیه السلام بعدش که میگن چی بشه، میگن دو چی این دفعه که میگن حرم آمزه علیه السلام نیت میکنن زبون هم یه ذره کنترل کنن، از زیارت برمیگردن تا زیارت بعدی که حالا یه ماه دو ماه شیش ماه یه سال بعدی میبینم که عهدی که با حضرت بستم رو عمل کردم. دفعه بعد که میرم زیارت عهد بکنم چشم رو از این کسی کردم بیشتر حس بکنم. این میشه زیارت معده. ولی که من برم توی حرم و اونجا زیارتی بکنم عشق بریزم اونجا حالی به من دست بده بیام همون آدم قبلی باشم، خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. انشاءالله ما این گردش زمین به دور خورشید رو بهانه‌ای بکنیم برای یه اتفاق خوب تو زندگیمون بیفته. من اخلاقم تنده، یه ذره تندی اخلاق میتونم بکنم. من یکم زبانم تنده، یکم ریش و کنایه رو کم بکنم. آدم پرتوقعیم، یکم توقعاتم معقول بکنم. آدم زودرنجیم، یکم صبرم رو بیشتر. بعدن که من همون آدم قبلم. خب آدم قبل هستی میشه فهمید در این چه اتفاق افتاده که من به شما تبریک بگم آمینی چقدر صندوق ما خوردیم چقدر رزق خوردیم. خب این سن باید بزنیم دیگه، سالم هست، خوبه، دورم جمع میشیم، سلیرها میشه، تبریک، اینا خوبه. اما حقیقتا قصد بکنیم و نیت بکنیم از روزهای اول سال که ما امسال را با این ویژگی علاوه بر سال گذشته آغاز میکنیم. یعنی سال قبل ما 7 بودیم، الان شدیم 8، 10 بودیم شدیم 11، 15 بودیم شدیم 16. اگر این اتفاق افتاده انشاءالله سال نو بر همه مبارک باشه. امیدوارم ما از این آفت در امان باشیم که سالهای ما دائما تکرار بشه. چون ما روایت اونجایی که دو روزش یکسان باشه من سابا یا ما فهو مرحوم پناه بر خدا از اینکه دو تا سال ما یکی باشه. یعنی من آخر سال نوروزه یه نگاهی بکنم به سال ببینم با اول سال نوروزه فرقی نکرده و بیشتر پناه بر خدا از این توی مرسال نوروزه مسیح رو دارم که آخرش از اولش بدتر باشه. انشاءالله که همه ما مصداق تعالی در حال و حالت و وضعیت باشیم و به قول اون متولی مسجدی که جناب ابو سعید دواشر میخواد توش صحبت بکنه که شنیدین، بازم از باب تذکر میگم که ابو سعید اومد بره بالای منبر، بعدم میگن بالای منبر نشسته بود جا کم بود، اون متولی مسجد در حال قدستان گفت هر که از یه قدم بیاد جلوتر. ابو سعید در حال گریه میکرد منبر رو ترک کرد، اومد پایین، همه متوجه بودن و گریه میکنیم. فرمود هر چی میخواستن بگن این کلمت یه جمله گفت. خب هر که هرجاست یه قدم بیاد جلوتر. خود من خودم میشناسم دیگه، من وضعم چیه، عددم چیه، نمرم چیه، یه پله برم جلوتر. همین یه پله برم جلوتر، اون وقت این سال خیلی سال مبارکیه و هر روزی که من تلاش میکنم برای اون جلوتر رفتن انشاءالله مثلا این حدیث میشه که کل یوم لا یؤتی الله فیه فهو عید. هر چیزی که انسان در اون گناه نکنه اون رو چیه؟ عیده. و انشاءالله ما مثال این باشیم. از عدالیت من انشاءالله مورد قبول در دار حق قرار گرفته باشه و خدا هم انشاءالله به حق وجود مولانی حضرت زهرا سلام علیها ها امسال ما رو فاطمی تر از سالهای قبل قرار بده. این سالی که هم اولش فاطمی است هم آخرش رو فاطمی تمام میشه. انشاءالله حضرت به همه ما عنایت بکنن که ما از اونی که هستیم یه پله آدم فاطمی تر بشیم و انشاءالله مایه افتخار اهل بیت انشاءالله. بحث ما در آخرین جلسه قبل از سال آیه 6 پیش رفت. برای اینکه ادامه نکات آیه 6 رو عرض بکنم تا این آیه بشنویم آیات رو، بعد انشاءالله ادامه بحث رو خدمتتون عرض بکنم. در مورد این آیه یه قدم برگردیم به عقب و بگیم که از ابتدای آیه 4 داستان این سوره آغاز شد، یعنی سه آیه مقدماتی داشتیم. از آیه 4 حضرت یوسف علیه السلام خواب رو در 7، 9 یا 16 خیلی ضعیفه و 7 قدیتره تعریف کردن برای حضرت یعقوب علیه السلام. از کردیم که حضرت قبل از این که بشارت رو به فرزند بزرگوارشون بگن، اول به او هشدار دادن و انذار دادن که لا تخفض رؤیا کرد و خاصه این عذاب خیرخواهی بود، چون مطمئن بودن که برادران نسبت به این موضوع اصلا نشون میدن چرایش انسان این جلسه بهش میرسید. بعد از این که حضرت انذار دادن، حالا به حضرت بشارت میدن که چه اتفاق برایشون روی خواهد داد و این رؤیایی که حضرت دیدن در نهایت به چه خواهد انجامید. این که یستوی طرف بود که خدا تو رو انتخاب خواهد کرد، این یه نکته بود که در موردش با هم بحث کردیم. دوم این که یعلم کنم تعلیل الاحادیث، بحث کردیم که تعلیل الاحادیث با تعبیر خواب یکی نیست. تعلیل حدیث به معنی این که انسان بتونه خواستگاه و آیت امور رو بگه که این اختصاص به خواب هم ندارید، انشاءالله در دانش میرسید. و دو تم و نعمت رو علیه کرد، و این که خداوند نعمت خودش رو بر شما تمام کرد. اینجا یه اشاره کردیم به این نکته، اگر حضرت یعقوب علیه السلام میداند که با قاطعیت هم حضرت میگه که تو حتما به این جایگاه خواهی رسید، دلیل این مقدار بیتاری از یعقوب علیه السلام و جدی و حضرت یوسف علیه السلام چه بوده؟ به این اشاره کردیم. به این سراغ یوسف و نعمت او علیکه و علی آل یعقوب، این که حالا نعمت چیست که اشاره کردیم، و این که نصدادش بیان و این آیه رو جمعندی بکنیم و به این سراغ اتفاقی در ادامه روی میده. این که خداوند نعمت رو بر حضرت یوسف علیه السلام تمام کرد، اول میشه میگه یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. این که بر آل حضرت یعقوب علیه السلام نعمت رو تمام کرد، آیا منظور نبوت برادران حضرت همونجوری که ادعی گفتن در ادامه بهش میرسیم و نقد میکنیم اینو، که آیا از این 11 برادر از یوسف علیه السلام کسی بعد از ایشون پیامبر شد یا نشد؟ این رو باید خواهیم کرد. اما اینکه اینجا نعمت چیست؟ لااقل برای آل یعقوب، یعنی اگر آل یعقوب رو نسل‌های بعد تصور نکنیم، افرادی که بعدا از نسل حضرت یعقوب علیه السلام اومدن، یعنی از بنی اسرائیل بودن و پیامبر شدن، اگر اون رو در نظر نگیریم، نقدن چه نعمتی به آل حضرت یعقوب علیه السلام رسید که خداوند میگه نعمت رو بر حضرت یوسف علیه السلام و آل حضرت یعقوب علیه السلام، که اصلا آل حضرت یعقوب باید خانواده و کسان و اطرافیان و بستگانشون بشن. این به سه معنی طالب نمیگن داریم که انشالله بهش برسیم. گفتیم که معنای نعمت چی؟ اما یه نکته اینجا پیش میاد، اون اینه که چرا خداوند میگه یعلمو که من تعبیل احادیث؟ خب بگید یعلمو که من تعبیل چی؟ احلام. بگه من تعبیل احلام رو به چه یاد میدم؟ ما یه تعبیل خواب داریم. خب نه، تعبیل خواب اینه که فرد مثلا میگه آقا ترجیب این شواهد و قرائن، این علامت اینه، این نماد اینه، یه چنین چیزی کلی گفتی بهتون بگه. خب این هم از شما بگو ما در حضرت یوسف تعبیل خواب داریم. تعبیل خواب یعنی این که دقیقا حضرت میتونه بگه که این خواب به معنای این است که این اتفاق از اینجا تا اینجا میفته. تعبیل خواب بده. خدا میگه من در حضرت یوسف تعبیل خواب ندادم، من تعبیل حدیث دادم. خب تعبیل حدیث با تعبیل خواب چه فرقی میکنه؟ نسبت این دو تا با هم چیه؟ کی میگه؟ بفرمایید شما. به عبارتی تعبیل حدیث از تعبیل خواب چیه؟ اعمه، رابطه شون عموم خصوص مطلقه. هر تعبیل خوابی تعبیل حدیث هست، اما هر تعبیل حدیثی تعبیل خواب نیست. حالا یعنی چی؟ این نقطه رو که عرض نکردم. خب بله؟ اینو گفته بودن؟ تعبیل حدیث رو گفته بودن؟ حالا الان مختصر میگم، اگر تکراری بود متوجه خواهید شد. ببینید ما در مورد خواب میتونیم بگیم که خواب نوعی حدیثه. حدیث یعنی چی؟ یعنی یه جور تبیین، یه جور توضیح، یه جور کلام. خب خواب هم حدیثه. خواب حدیث چیه؟ حدیث نفس انسانه. بالاخره ما به واسطه اتفاقات، افکار، رفتار، خوشایند و بدایند تا یه ذهنیات داریم، براتون اینا خوابهایی تولید میشه. خواب حدیث نفسه. اما وقتی شما میگید تعبیل حدیث، اون وقت تعبیل حدیث لزوماً به تعبیل خواب چی؟ نمیخوره. یعنی حضرت میتونه علاوه بر خواب یک چیزی رو در بیداری تعبیلش رو بگه که اصلا به عنوان رؤیا برای کسی به وجود نیومده. مثالش چیه؟ توی سریال هم اگر دیده باشید بود چی؟ نه فضایی که میخواستن برای زندانی ها بیارن و قبل از اینکه بیارن حضرت میگه که قبل از اینکه طعام بیاد نبعت و کما به تعبیله، نبعت و کما، نبعت و من، شما دوتا رو به تعبیل اون قضایی که همون درستون نهی بردن. پس حضرت توان تعبیل فقط خواب نداره، توان تعبیل خواب داره، اما توان تعبیل چیزهایی رو هم داره که اونا دیگه خواب بیداری هم رویان. این رسیدن به توان تعبیر یعنی که انسان قدرتی پیدا میکنه که میتونه معال امور، انتهای امور رو بگه. حالا این امور ممکنه در قالب رؤیا و خواب باشن، ممکنه در قالب چی باشن؟ بیداری. یعنی انسان از مجموع یک سری اتفاقات میگه در نهایت این میشه. از کجا رو میدونه این؟ علم غیب داره؟ نه. اگر که کسی خداوند اراده بکنه میتونه نهایت امور رو بگه. این نهایت امور رو که میتونه بگه یعنی پیشبینی میکنه که احتمالات این میشه. نه نه، معاد و نهایت امور رو دقیقا مشخص میتونه بگه. کی؟ کسی که علم پیدا بکنه به روابط واقعی موجود در عالم. چی رو گفتن؟ بله؟ روابط واقعی موجود در عالم رو چه انسان میتونه متوجه بشه؟ وقتی یه ویژگی داشته باشه. اون ویژگی چیه؟ چی؟ تقوا. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسی اگر بندگی خدا رو بکنه، خدا از طریق الهام، از طریق روشنبینی و بصیرت یه جوری به این توان رو میده که اون چیزی که ما در آب روان و در آینه نمیبینیم او در خشت میبینه. مثال بگم، حضرت امام رحمت الله علیه سال 61 دور ما صحبت میکنن در مورد صدام. چی میفهمن؟ میفهمن که این صدام به همین کویت و کشورهای منطقه هم دست اندازی خواهد کرد. عیناً کویت رو میگن. خود امام الان کویت رو میگه، یعنی حس میزنه که این صدام آدم انسان فرصت طلب و قدرت طلبی، احتمالا حملهای دیگه هم خواهد کرد. اصلا اینطور نیست. یه جمله از رضاوجی دارن، میفهمن که امام پیشبینی نمیکرد، امام میدید. میدید یعنی چی؟ یعنی میدونست که آره اگر این روابط واقعی آرام بفهم میتونه بعد رو ببینه. در همین اساس آیا ما میتونیم در مورد ظهور حرف بزنیم؟ آره؟ یعنی میتونیم چیزی ظهور نزدیک است بدیم بیرون؟ به اون لوسی نه، اون خراب کردن موضوعی که افراد بذاری و قصدی تطبیق بدیم کار لوسی بود، بعدم نمیشه افراد نامید میشن. اما این که آیا ما بر اساس قواعد عالم علامات ظهور نیازهای ظهور میتوانیم بفهمیم ظهور محتاج چی؟ بله میتوانیم در تهیه مقدمات ظهور و تحقق مقدمات ظهور هم لفظافرینی بکنیم؟ بازم بله. میتوانیم بگوییم ظهور چه واقع میشود؟ بازم بله. روزش هم میتونیم بگیم؟ نه. حدود زمان مثلا بین این روز تا این روز، مثلا یک ماه این برمونده، نه اینکه میگن میتونیم بگیم که ظهور واقع میشه، منظور تاریخ دادن نیست، بلی میتونیم بگیم که سیر این وقایع اینجوری بشه ظهور واقع میشه. حالا نفس ما چیه؟ اینو در قیام انقلاب حضرت مهدی علامه کدا و فصل بحث کردیم که هر کدوم از ماها اینکه شعر درست میکنن که آقا امام زمان منتظر ما شوخی نیستم، واقعا الان ما منتظر امام زمان یعنی زمان علوان و قدام منتظر ما یک کاری بکنیم مقدمه زورش فراهم شه، او در واقع منتظر ما که چه کاری نمی‌کنید. ما میگیم آقا شما تشریف بیارید ما در خدمت شو. میگه نه، اون که من بیام در خدمت منی بود یه بحث دومی بر اولی که میخواد بگه که من اصلا بیام. اگر کسی روابط عالم رو بفهمه متوجه میشه که نقش ما در نزدیکسازی ظهور چیست. خب اما به این سراغ معنای نعمت که اشاره کردیم که معنای نعمت، ما یه نعمت داریم یه نعمت داریم. نعمت به حالت خوش میگن، ولی نعمت به معنای تنعمه، به معنای بهرمند شدن، به معنای مستقیم شدن از نعمته. چه خب این رو قبلا به اشاره کردیم. از ماده نعمت انعام رو هم داریم که انعام به معنای احسان به غیره. این که میگن فلان کس انعام کرد دیگری، از ماده نعمت و نعمت به معنای این که بهش خیر رسوند، بهش احسانی رسوند. البته باید این توجه بکنید انعام در مورد غیر انسان کاربرد نداره. هیچ وقت نمیشه گفت که مثلا انعام کرد به یک حیوان، انعام کرد به یک شی، انعام فقط در مورد انسان ها صرف میکنه. من رو ناظرین میدارد اونه که جنن انسان ما فیلن بس اون انسان هست، اونه که بهره ای از عقل دارن و توان درک و تحلیل دارن. اینا خیلی محل بحث ما نیست و به این جلوتر این که چرا در مورد انسان استفاده میشه معنای نعمت، این هم بحث خیلی سنگینی نیست. اما یه نکته مهم که اینجا از همه مطرح میکنن، چند توضیح میدن اما خیلی بحث جدیه. ما نعمت رو در عالم و اون چیزی که به ما احاطه میشه رو چطور میبینیم؟ به عبارتی یک امکان به من داده میشه، مثلا بدن سالم، خب هوش خوب، خانواده خوب، بیان خوب، ثروت خوب، همسر خوب. همسر خوب که دارم میگم یعنی همسر سالمی، همسری که مثلا همه چیز خوبه، آدم متشخصی، خانواده خوبی داره و علاوه بر اون. سوال اینه آیا آنچه که در عالم به ما داده میشود به عنوان نعمت لزوماً و قطعاً برای ما خیر است؟ یا نه ممکن است آنچه به عنوان نعمت در عالم به ما داده شده است باعث شقاوت و بدبختی میشه؟ این دو بعدی بودن نعمت خوب دقت بکنید، حتی نعمتهای خوب خوب عنایت بکنید چی دارم میگم، حتی نعمتهایی که ظاهرش خوبه. ما در دنیا امکانات داریم، بالاخره خداوند چیزایی داریم، ما خلق شدیم، یک وجودی داریم، بدنی داریم، خب الحمدلله بدنهای ما سالم است، ضعفی نداریم، کم و کاستی نداریم، چه به درد جسمی چه به درد روحی، مثلا کر نیستیم، کور نیستیم، لال نیستیم، به درد ذهنی مثلا عقب ماندگی و کوتاهی ذهنی، نارسایی ذهنی نداریم. اینا الان نعمتایی که لزوما ما رو سعادتمند خواهد کرد یا نه ممکنه دچار شقاوت هم بکنه؟ شما چرا اینجوری میگید؟ میگید لزوما سعادتمند یا ممکنه شقاوت؟ بگو ممکنه سعادت، ممکنه شقاوت، اینجوری نمیگم. خوب دقت کنید، چون اولا نعمت رو دادم که ما چی بشیم؟ سعید بشیم، ما سعادتمند بشیم. اما نعمت با توجه به اختیار ما این خاصیت رو داره که باعث شقاوت ما بشه. مثال ما در قرآن داریم که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما فتنه، مایه آزمایشن، اولاد شما هم نمیتونن. اما اموال میتونن باعث فتنه بشن. دو تا آدم مثال بزنیم. قارون، قارون چقدر پول داشت؟ خیلی اینجور میگن دیگه خیلی زیاد پول داشت، یعنی مثلا بیش از 35500 تومان در ما درآمد داشته باشه، جوانه داشته دیگه. خلاصه اینقدر میدونیم. عرض کنم که قارون چند تا آدم گردن کلفت فقط کلیدهای محلهای نگهداری انبارش هم که ببینید یه را شما میگید نه یاقی این که اقراق مثلا یه جای بزرگ دیدیم کلید انقدر میدونید تو جیبه. این این عبارت قرآنه، این عبارت قرآنه که کلیدهای این گنجهای قارون رو چند نفر هم میکردن. آقا شما چیزای قدیم بزرگوارا بزرگ کرد، انقدر منتج نبوده کلید که مثلا اندازه یه دونه چند دونه مثلا پرسندی نبوده کلید. چند تا آدم فقط کلیداش رو همه می کردن. مال برای این آدم مایه چی شد؟ هیچ. دائما می گفتش که اینا من اندی من خودم کسب کردم، خودم رو افتر خود داره زمین دهن باز کرد، قارون کلن بندید. این یه آدم مال بهش دادیم با سر رفت تو جهنم، یه آدم بهش مال دادیم در وقت رفت بهش کی؟ حدود نوزانی عزت خدیجه تمام رده. حضرت خدیجه در مورد ثروتشون بحثا مختلفه. من مثلا یه نمونه شو بگم، حضرت فقط 80,000 تا شطور داشته، 80,000 شطور. خب وقتی که اون بزرگوار با پیامبر نازنین ما ازدواج کرد فرمود همسرم تمام ثروت من در اختیار تو. بعد ما در سیر نبوی میگیم اونایی که میگن اسلام با شمشیر امیرالمؤمنین و ثروت خدیجه سلام الله علیها رفت جلو، حد بیخود میزنن، حد بیخود میزنن. اما حد با خودی هم یعنی ثروت حضرت خدیجه سلام الله خیلی کنند سر به پیغمبر، چون پیغمبر خواست کارا رو پیش ببره، دارمان چی میخواست؟ پول میخواست. گرفتار میشدن، مسلمون میشدن، کارشون ازشون میگرفتن، فقیر بودن، بیچاره بودن، محروم بودن، تحریم میشدن. حالا تحریم به یه شکلی اون موقع بوده، پیغمبر از این پول خرج میکرد برای پیشبرد اسلام. مثلا جنگ بکشه، خب جنگ شمشیر میخواد، هزینه میخواد، یه گولی رفتیم جنگ، خب الان هزینه نیاز نیست. مثلا اینو وقتی خب چون شما در راه خدا تشریف آوردید دیگه بالاخره صبر بفرمایید، که وقتی ما رو اردوی جزه بردونن واقعا خود اردوی جزه نبود، بردن خود جزه بود، رسول جزه هم دیگه سلسل دیشار به کنگوز مردم میتوستن خود جزه. اینا تو مثلا فرزوان خاطر از زور رسیدیم مثلا اینقدر برنج داده، حالا تو را بودیم روزم به بون خورده با آدم دیستر رو بسیم دیگه یک کم برنج سریم و آقا هم دیده بودن آده حالا نون هم همه تو باید با نون بخواد بسیرشیم بعد از اون کلی بودن ما رو دومون نمیتونن شب اومدیم یه چیزی دو نفر کنم آده چیز زندگی بود اولی بیره بگم آقا این چیه؟ بودن بخوریم این جگرد تو اینا. آقا خود از گشنگی رو در خواب رو بود صبح کرده سرما رو بیدار کردن نون خوش بایدن پنیر میگم آقا چای چیزی نیست بدید بخوریم میگه اردوی زدن بگم عزیز من این نون رو پنیر که میره تو گلو جد این کلاشون گفت بده لاغا با صحبت شده این بره پایین اینجوری بکن آقا ولی اردوی جدا بودم عزیزم من اومدم اردوی جدا معدن که نگه ولی اردوی جدا کرده اگه اردوی بعد من جزور میخوام حالت معنوی رو تحلیل بکنم آقا این میشه اونایی که مسئولین کار فرنگی هستی تو رو خدا کار فرنگی بکنی تو هر وقتی یه روزی دیگه نهی بید جونشو بردی بردی جده سه روزی چی نگی به خوارا به فضای رایان نو بابا اینا الان به دلیل اگه شهادت میزن خودش اینجا به اون شهادت میشن میزنی بخورن کار عجیب و غریب برزی نمیکنن خدا به چی نمیزدن بابا خودی توی جرده بعد انقدر خاطر هم از انقدر برنامه اینا فشاری بود خواب دفت رسیدیم شلنچه همین دوست شهید آبینی رحمت به درده که امروز هم سالگرد شهادت اون بزرگوار خود ان شاء الله به حق از زهرا سلام الله مقام همشون عالی متعالی کنه ان شاء الله این دوست نزدیک شهید آبینی اونجا اومد به ما خاطره بگه اینقدر قدر اینا بچه‌ها رو دونده بودن ما رسیدیم کردم سال 50 دیدیم من چک کردم همه خواب دیدن یعنی این چهارزان شسته بودن تو خاکار سر انداختی هم پایین یا حالت مثلا حوزی وقتی معلوم شد اینا خوابن و محضون دیدن که صحبتشون تموم شد همه از دارم دیگر کنید آن صحبتش هم بریم مثلا از فرد سی برنه بودم برسه آن بود گفت آنها خودم اون مرسال دوبان دانشوی بودیم سن خب کچی دوشو بودیم دیگه خود تردیم نمیگیرستم خودم بابا چشو برنامه بیزیه سیان سنم اینجوری با دونید و بزنید و بگیرید و بزنید و بزنید اردوی در دیگه که کار فرنگی بود نمیدونم رایان امروز میدین اردوی جرده میبردین جاهای دیگه میبردین بابا یه کار مثلا سه شب میخوابیم پنج و سه خشم شب میزنیم آقا یه آدمی جد با دو ساعت خواب نمیتونه یه مرزانه میخوان بندر که کلن خوش بودن و سرخوش بودن ببرم اونجا در بگرده که من بودم شهید امت بابا من امت شهید امت بودم ندارم دست دارم برده ارزم اینه که این ثروتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داد کجا به کار اومد واقعا شعر ابی طالب چقدر فامیل های حضرت خدیجه به احترام او و به خاطر مکانت او کمک میکردن شطور رو مثلا خواهرزاده حضرت برادرزاده حضرت روی شطور خوراکی اینا میذاشتن اینا رو توی یه گردنه های بل میکردن بعدا شطور میفتاد تو دره که اینا را بیفتن بیان برای مثلا شعر ابی طالب خب این ثروت این آدم عاقبت به خیرش کرد طوری که پیامبر آخر عمر اونجور برای خدیجه سلام الله علیها گریه میکنه که وقتی داره که حضرت توی پیشش هم میرفتن اواخر عمر حضرت یه پیرزن اومد فرتون یعنی به سختی با حضرت راه میره در جوری واضح شده به پیامبر گفتش که السلام علیکم یا حضرت علیکم که حضرت ای شمایی ابا رو انداختن رو خاک نشستن چطوری خوبی کجایی اصلا متعجب و پیغمبر اعضای خودش رو بند کرد اونقدر اینو تحویل گرفت بعد اما این چی بود حالا بند این خانم موقع تحت خدیجه سلام الله علیها از زهرا سلام الله علیها باردار بود و زنهای قریش فرمون میدادن و به نوعی ما رو تحویل نمیگرفتن این پیرزن میومد در خدیجه سر میزد احترام میکرد بالاخره سر خانم چون ایام یه تمصحبتی داشته باشه اینقدر پیغمبر حضرت دوست دار که یکی که حضرت رو اکرام کرده اینجوری تحویلش میگیره یا آخر اون یه جایی داری که رسیدن بالاتر نظر از خدیجه سلام الله علیها پیغمبر اینقدر گریه کرد که کم حال شد یه جایی بقیه از اون گرفتن ولی که اونجا بود از باب حسادت حالا خدیجه مثلا هم قیافت خیلی چیز نبود اما حالا پیر بود حالا این نگاه رو دور کردن بودن تو چی میفهمی که خدیجه کی بود و خدیجه چی بود ثروت قارون و عاقبت به شر میکنه خدیجه سلام الله علیها عاقبت به خیر میکنه این خاصیته بچه گاهی اوقات انسان رو عاقبت به شر میکنه نمونه زبیر علی و مؤمنین علیه السلام میفرمایند که ما زال از زبیر رجل منا اهل البر حتی نشر ابن المشؤوم از الله خیلی ها اندر مؤمنی که زبیر از ما اهل بیت بود یعنی جزء ما بود حالا تا در خود تعریفش بگیره تاریخ رو بخونید زبیری که جزء اولین مسلمانان هست زبیری که سیف الاسلام هست اون شمشیر و قبار هم و سره پیغمبر میبره در جنگ احزاب میره برای پیغمبر جاسوسی میکنه حضرت میگن زبیر برای من مثل حواریون برای عیسی علیه السلامه وقتی که پیامبر به شهادت میرسن یکی از افرادی که تو خونه امیرالمومنین میمونه و شمشیر میکشه رو اون کسی که اومدن حضرت به زور ببرن زبیره. در بعض نقلای تاریخی از سید الزهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین میگه قتل و کفن و دفن من شبانه، اگر ایشان نمیتونی انجام بدی و منظور داری به زبیر بگم. خب این زبیر بچهش بزرگ شد. این عبدالله تعبیر من این تو سریال مختار خوب پرداختم، اما خدا میدونه این عبدالله خود 200 قسمت سریاله، یعنی دست زبیر گرفت از بهش آورد طبقه هفتم جهنم دست این دار. وقتی دیدم که زمان خواست اتفاق بیفته اما اون زبیر رو خواستم فهمونم زبیر تو نبودی پیامبر اینو گفت یاد بگیرم برای اونجا بودم زبیر تو یه روز زبیر علی باید میشی گریه کردی. اینجا میگن زبیر بلند گریه کرد، بلند شد رفت و پسرش عبدالله که همه کارو و میوندار جنگ دمر بود دیگه، مثلا اینا رسیدن خواستن نماز بخونن، یه عده گفتن زبیر واسه جلو، یه عده گفتن تله دعوا شد. عایشه گفت هیچ کدوم، خواهر دادم عبدالله ابن زبیر. خب عبدالله ابن زبیر امام زمان دیدن ایزنده. وقتی زبیر برگشت عبدالله بهش گفت چی شد؟ گفت من با علی نمیجنگم، قسم خوردن نزنم. گفت آره داشت که شمشیر علی افتاد به ذوالفقار افتاد ترسیدی؟ گفت نه، علی گفتش که مثلا یه خاطراتی یاد آوری نمیدونم هر گفت من با اون نمیجنگم قسم خوردم. گفت قسم خوردی؟ قرآن میگه قسم تو بشکنی چی بدی؟ کفاره من خودم کفارش میدم. یعنی اصلا انگار این مأمور بود که این بدبخت ساده رو تا ته جهنم ببره. بعد هم زبیر نزدی رفتی گوشته یه نفر تو خواب کشتش، حضرت فهمیدن که لاغما فنار هر قاتل آنها هر دوتا. این بچه ای که انسان تا ته جهنم میبره، بچه ای که آدم عاقبت به خیر میکنه. طرف مسلمان شد، اومد سراغ پیامبر، حضرت دستوراتو بهش دادن، دستوراتو دادن این برگشت در میان قضیه خودش و مادر ایزاشون، مادرش مثلا مسیحی بود، حالا هرچی که بود، به شدت شروع کرد به اکرام مادر. مادره گفتش که توی چند وقت خیلی دیگه مثلا من تعبیر میگیری چیه؟ گفت آره من مسلمان شدم در اسلام، مادر مثلا جایگاهش انقدر رفته. گفت آره توضیح بده این چیه؟ گفت این کامل که گفت مادر پیرزن فرسود، گفت منم میپسندم چه کار کنم من خواهم مسلمان شدم. گفت شهادت اینو گفت شهادت در وحدانیت داد، شهادت در نبوت داد، تمام شد از دنیا رفت پاک و طیب و طاهر مثل آب از دنیا رفت. بچه ای که پدر مادرش رو عاقبت به خیر میکنه. تو فرانسه ماها میتونیم پدر مادرمون عاقبت به خیر کنیم؟ اصلا نمیخواد جواب بدیدم. پدر مادر ما آدم های خوبی هم الحمدلله. میتونیم یک کار کنیم خوب ترشن؟ پدر مادر ما عالی هم. میتونیم یک کار کنیم عالی ترشن؟ پدر مادر ما خیلی عالی هم. دلیل نداره هرچی ما کار خوب بکنیم نه هرچی عالی باشن شمشون. یه وقت پدر مادر ما یک کمکاسی های زندگی دارن، ما اگه خوب عمل بکنی زمینه خوب شدن اونا فراهم میشه. اونایی که کلاس های عبودتی میری، حالا که این رو شاید متعلیه تصدیه چه جای دیگه، هر کلاسی که میری پدر مادر باید احساس بکنن که شما بعد از هر جلسه یه تله اومدید بالاتر. این سبب علاقمندی بیشتر اونا به دین میشه. خب اگه خدای نکرده شما که از کلاس و جلسات عبودتی و اینا میری اخلاقتون بد باشه، این به اثر دین گذاشته میشه. یعنی مثال خوردن، ما میتونیم قلاب بگیم پدرمادرمون برن بالا، خدای ناکرده میتونیم زیرپاشون رو خالی کنیم. ما به همین راحتی که دارم میگم خاطره فراوانه، نمیخوام همزاد کنداری بشه. ماها پدرمادرهایی داریم که میتونیم کمک بکنیم از اونی که هستن یه پله بیان بالاتر، با حرف نه با عمل. یعنی اگر من قرآنم سه روز یه بار بود الان روزانه شد، مطمئن باشید پدر مادر متأثر میشن. یعنی میبینن چرا هر روز قرآن نخونن، ولی نسبت به این که من اینجور شدم یه حسی پیدا میکنن. همون خوبه. مراقب باشید، ما خیلی متأسفانه در جاها راحت و بد پدر مادرمون رو بدبین میکنیم بدیم. میاد برمیگرده پدرمادرش میگه کلاس قرآن رفتی اخلاق بدن و خوب شده. واقعا برای ضرر زدن به نگاه مادر به دین بهتر از این نما شد کلاس آقای متحری رفتی این چیزایی بهش گفتن غرور زیاد شه. با همسرشون هم همینجوره که مثلا همسر انسان ببینه آنی کلاس به جای این که با فهم اینا متوجه شدن که باید مهربانتر باشن، با گذشتر باشن، از خطای او چشم‌پوشی بکنن، با خدا معامله بکنن، شاید بیشی زیاد گرفتن دیگاه به این جوری بهش نگاه میکنن انگار منتقل و عقب‌مانده های دنیا. مواظب این باشید ها، من دیگه گفتم رد شدم که در خانه اگر کسر یه فرد بس هست. این نعمت هایی که خدای ما میده دو بعدی هست، پول به هست میده در راه خدا استفاده بکن، این میشه نعمت. خدای ما کرده شروع کن به اسراف، به ریخت و پاش، به تکبر، میشه چی؟ میشه نعمت. حالا چی میشه که اجزای نعمت میشن، اجزای نعمت میشن؟ لبش اینه، هر کی توی این عالم به ما دادن همه رو بغل میکنی. دو تا مسیر داریم، یک ولایت الله، دو ولایت شیطان. کسی تو مسیر ولایت خدا حرکت بکنه هر کی بهش دادن میشه نعمت. راهی تو مسیر شیطان هر کی بهش دادن میشه نعمت. چرا؟ خدا به بچه داده، پول داده، هوش داده، زبان داده. راهی افتن من تو مسیر ولایت شیطان. شیطان میگه از پول استفاده کن برای اسراف، برای تکبر، برای از بچه استفاده بکن برای این، از قیافت استفاده کن برای این، از گوشت استفاده کن برای این، از زبون استفاده کن برای این. یعنی اون ولایتی تمام نعمتات رو نفذ میکنه و برکت هم ازش میگیره. تو ولایت الله گفته به خدا میگیره پول دادن اینجا خرج کن، کسب و ثروت بکن، ولی خودت به پول وابسته نشو. به بچه دادن اینجوری رشدش بده، اینجوری بچه تو استفاده کن، بچه تو برای این کار تربیت کن. خب واقعا فرق نمی کنید که ما بچه همونو منتظر تربیت بکنید یه بچه ای که حالا بسن بره دو تا زبان خارجی یاد بگیره. خب خود دو تا زبان خارجی یاد بگیره اما چی بشه؟ یه شما بچه همونو بسید دو تا زبان خارجی یاد بگیره که منتظر خوبی باشه؟ آره چه وقتی داره؟ وقتی کسی که دارن فکر کنن از امام زمان اومد شاید اول اسپانیایی بلد باشن برن به جنوبی تبدیل اسلام بکنن. گاه هم این بچه تو فرستادی خدای من پدر مادر تو دیما مایده. این سر همونه ها، یعنی داره زبان یاد میگیره اما نکه دلایت الله زبان یاد گرفتن ازم برای این نیده ولی اون طرف هر دو بشینم بله بچه من به خودم رفته دو تا زبان بلده، فارسی تو درست دارم نیستی از نمیگی به خودم رفته. این کاملا مشخصه در مسیر عبودیت همیشه میشه نعمت، در مسیر شیطان میشه نعمت. اما معنای اتمام نعمت بر حضرت یوسف علیه السلام با آل حضرت یعقوب یه اشاره بکنیم، این آیه رو جمع‌بندی بکنیم به سراغ آیه بعد. ما حضرت یوسف علیه السلام تو یتم و نعمته علی چیا دادیم؟ در رأس نبوت ما او رو نبی خودمون قرار دادیم، از اون بر آتیناه الحکمه بهش دادیم حکمت دادیم. اینا معنویات مادیات، به جهت مادی و به جهت ظاهری و به جهت دنیوی از یوسف چی کردیم؟ ملک کردیم، عزیز کردیم. خب زیبا که بود چی دادیم تو دنیا؟ او رو ملک کردیم، یعنی یه بسته ای که به چاه افتاده و قراره به نظر برادرانش ذلیل بشه آوردیمش زندان هم بردیمش، اما در نهایت او رو عزیز کردیم، او رو ملک کردیم. باز مادی دیگه بهشی دادیم، او رو از مخلصین قرار دادیم. ما در قرآن یه مخلص داریم، یک مخلص الا عباد الله المخلصین. فرق مخلص و مخلص چیه؟ شاید بلیسی رو جواب ندیم، شاید فرمیم تا کجا مخلصه؟ تا وقتی خودش کار کنه، اسم فاعل، تلاش میکنه اخلاص داشته باشه، این میشه مخلص. اما خدا حالا مادی عرض میکنم واسه اینجا میگه تا اینجا تو بیا رویش با من، تا اینجا خودش اخلاص میشه مخلص، از اینجا خدا میگیره اونو برای خودش خالص میکنه، این میشه چی؟ مخلص. یعنی از اینجا صاحبکار ما میشه خدا، میگه کارا با من، کارام واسه، یعنی که همه چیز از تو خدا میگه من قبول دارم. یه بعضی مثلا شما فرض کنید میخواید یه خونه بازسازی کنید، بعضی هستن میگن آقا خونه رو کلا بده من، میگن دوباره یه کامل برمی داره کار رو، میگه آقا در پنجرهشو عوض میکنم، رنگ میکنم، سرامیکشو عوض میکنم، نمیدونم شیراشو عوض، هر من خونه رو دست گل تعمیر دیدم. خدا میگه من قبول دارم کارا رو کلا به دست من. خدا میگه دارمت، خانواده خوب میگه دارم، همه چی میگه با من، میگه چیکار داری؟ فایده داری که خودش باید قدم اول خودش بیاد. خدا میگه از مخلصین قرار داری، داری تعبیر احادیث هم چی داری، یعنی اون میتونه معال امور رو بگه. اما به حضرت یعقوب و آل حضرت یعقوب چیا داری؟ به حضرت یعقوب، به خود حضرت یعقوب علیه السلام اینو دادیم که صاحب فرزندی شد که نهایتا اون فرزند در پدر چی؟ ولایت پیدا کرد. حالا بزنید کرد که آقا واقعا انسان بچه‌ای داشته باشه که بچه در انسان برتری پیدا کنه، الان یه جوریش نمیشه؟ یکی از بالاترین شیرینی ها اینه که انسان ببینه بچه‌ش از خودش بهتره. پدر و مادر که مریض نباشن که خب معلومه که در حالت دلایل بچه‌شون هست در برزن، فوق العاده این شیرینه که انسان احساس اینو از وقتی متوجه میشه که بچه کم کم باهوش بودنش بروز پیدا میکنه. حالا این که بیاد و مثلا به مراتبی برسه بعد انسان در کنار فرزند قرار این که چون جنگ ما باید بکشم که نعمت رو چشی داشته نمکه زیاد کنم فرزند داشته شدید که سرکاله نداری که انقدر رو کنه. مثلا یه فرزند انسان داره، او به مراتبی رسیده که همه از او به افتخار و همه ما از قبل او مستقلی. خیلی این شیرینه بر پدر و مادر. بزرگترین نعمت برای حضرت یعقوب علیه السلام اینه که خدا به او فرزندی داد که کودکیش بماند در بزرگسالی کارش به جایی برسه که اینی رعی تو احد از سرکر کنم بشتم تا قرار رعی کنبی ساجدی. خب به آل حضرت چی داد؟ به صورت کلی بدیم در ادامه به پسرهای حضرت خواهیم رسید. آل حضرت یعقوب علیه السلام کجا زندگی میکردن؟ در کنعان. در کجای کنعان؟ در یک بیابان. یه زندگی بیابانی، یعنی خیلی حد اقلی و خیلی ساده، با امکانات خیلی کم. خداوند اینها رو به واسطه حضرت یوسف علیه السلام به کجا رسون؟ اینا اومدن مصر در اوج عزت به جهت مادی و به جهت معنوی قرار گرفتن. یعنی خداوند اینها رو چجور نعمت روشون تمام شد؟ مردمان که با اون سختی نبود آب و امکانات و کشاورزی و دامداری و چوپانی زندگی میگردوندن، اومدن در مصر شدن آدم های صاحب مکانت و صاحب شرافت و منزلت. به ذات مادی عرض میکنم آقا، اذا شرافت انسان به ماد نیست. خب سه نقطه رو در مورد این آیه مرحوم علامه طباطبایی در انتها میگن، اینو عرض بکنم و بریم سراغ آیه هشتم. حالا بفهمید ولی سوالا قرار شد مکتوب باشه، حالا شما بفهمید. نه، عنایت الهی قطعا از قدم اول اصلاح همراه انسان هست، اما در مقام مخلص با مخلص نوع عنایت فرق میکنه. انسان وقتی حرکت میکنه خب طبیعتا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا به محض حرکت شروع میکنه امکانات دادن از ابتدای کار. این مخلصه مخلصه مخلصه، اما به این جایی میرسه دیگه خدا عنایت نمیکنه، این به کاری میکنه خدای عنایت میکنه، خدا دیگه همشو میگیره. این همچنان حرکت میکنه چون دائما باید با هم تلاش بکنه، اما خدا از مرحله مخلص به بعد دیگه چیزایی میگه که این عنایت و این فیض و اون عنایت قبلی خیلی متفاوت. یعنی عنایت قبلی حرکت و برکت، اینجا کلی برکت ها میاد که لزوما در قبال حرکت خاص نیستن، برابر شدن و تساعدی شدن اون عنایت. برای اگر ابتدای اون حرکت اخلاص توفیق خدا نباشه انسان در این حرکتی نخواهده. چرا ما میگیم خدای این عبادت رو هم مدیون تو هستیم؟ چون توفیق هم عبادت هم تو داری. یه خدا برزید موسی علیه السلام فهمید که موسی حق عبادت من دیستی به جایی حضرت هم بود نه. خدا با چرا؟ گوشت عبادتی هم که می کنم با توفیقت از خودته. خدا رو حق عبادت کنم همین عبادت هم را، یعنی که احساس بکنی همین که تونستی دارد از نماز بخونی اینم من به افتادم. حالا این مقاطعه بکنم با بنده باید نماز رو باید رو نگام کنم شد داشت کنم سنده در نقطه در مورد حضرت یعقوب علیه السلام رس سعید و اکام نعمت بگیم بقیش. یک، حضرت یعقوب علیه السلام آیا مثل حضرت یوسف علیه السلام جزء مخلصین بوده؟ یعنی بالاخره مقام منزلت داشته یا نداشته؟ قطعاً داشته. اگه یک استدلال کن درش بگیم چی باید بگیم؟ همین تعبیر خوابی که حضرت گفتن. حضرت نگفت حضرت یوسف چه بسرم تو این خوابی که دیدی به نظر نیست به جایی خواهی رسید. مثلا معبرهای خواب میگن اگه شما کسی در عالم خواب دیدید که سید نیست ولی مثلا اگر آقا یه شال سبز داره، یه عمامه سیاهی برسه، یا اگر خانومه مثلا علامتی از سیادت باشه، خب مثلا معلوم شد که سیده، این در عالم خواب منظور اینه. مثلا معبران من شنیدم میگن که کسی که با سیادت دین به یک مراتبی از علم میرسه، ولی چیز عجیبی شنیدم از مرحوم رسول از ما بحثت رحمت الله علیه و مدوها فهمدودن اگر چیزی که سید نیست رو در عالم خواب سید دیدن، این علامت تشیع واقعی اوست. خب یعنی اگر دیدن علامت اینه که آره، یه نفر که خودش از ایشون شنیده بود برای من نقل میکرد، اون نه دوست که سید بوده دیگه، نه دوست خواب دیده که خواب دیده میکنم دیگه اینه که اون کسی که تو خواب دیدنش اون شیعه واقعی، خدا انشاءالله توفیق بده ما رو نمون دو خواهی دیدن به تو دیدنی که تفاق بیمونده. این که حضرت یعقوب علیه السلام خودشون جز مخلصین هستن، بله حداقل یه استدلال اینه که حضرت در حضرت یوسف نمیگه یه اتفاق خوبی برات بیفته، میگه پسرم تو مجتبای الهی هستی، تو انتخاب میشی، تو تعبیل احادیث میابی، اونم توسط کی؟ و دو علم و کر کی؟ خدا که عرض کردم مربی انبیا کی؟ خود خدا. پیامبر ما هم خدا رشد میده و مربی اون. یه نمونه از تربیت خدا مثل پیامبر ما رو بگید. چی؟ نه خب نه پیامبر تا آخر عمر خواهد نمیدشتن نمیدونستن. نه نه به پیامبر بودن جریان اعصابی کرد چی بوده؟ حضرت گفت فردا بهتون میگم. فردا و؟
نه
نه نه پیامبر بودن یعنی یه لحظه من فکر بوده خود پیامبر چی؟ خدا بود نمیگم. چرا؟ گفت چرا؟ بدونی که الا انگشا اصلا پیامبر خیلی اشتباه عظمایی کرده، اینو ول کن، اونو بکن که کی داره پیامبر رو رشد میده. خدا پیغمبر آموزش میده پیغمبر این کار رو کن. ما تو همین سوره میبینیم که حضرت یعقوب علیه السلام بعد از کشیدن سختی‌ها به یه چیزی میرسه که قبلش نداشته. یعنی آیا پیامبر در روز اول هم پیامبر در روز آخره؟ قطعا همچین چیزی نیست. یعنی پیامبر دائما در حال رشد، چون کمال نهایت نداره. اینجا اول نکته اینه که حضرت یعقوب علیه السلام خودش جزء مخلصینه، همونطور که حضرت هم در زندان می‌فرمایند که این ویژگی که من دارم و این توانمندی که من دارم قبل از من داشتن، من از اونا دارم تبعیت می‌کنم. و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما خاندانم. بعد از یعقوب علیه السلام و حضرت یوسف میگن، یعنی علاوه بر این که ما این تعبیر خواب رو از حضرت داریم که نشان دهنده مخلص بودن ایشونه، اون فرمایش حضرت یوسف علیه السلام در زندان رو هم داریم که دلالت میکنه برای اینکه در بزرگواریشون دارای مقام مخلص بوده اند. و این نبوده که حضرت یعقوب علیه السلام مراتبی نداشته باشن، حضرت یوسف علیه السلام صاحب همه کمالات باشه. نکته دوم این که تعبیری که حضرت یعقوب علیه السلام از خواب حضرت یوسف علیه السلام میکنن، این نمادی نیست. خب حالا در ادامه باید اینو بگیم، اما اینجا علامه اشاره میکنن بگیم این که خورشید و ماه و ستاره ها در مقابل حضرت یوسف علیه السلام سجده می کنن، این یک نمادیه. یعنی که مثلا حضرت یوسف علیه السلام به یه جایی می رسه، بعد دوباره مثلا یه دستوری میده، خورشید مثلا اجابت می کنه، میگن این سجده و خضوع و خشوع خورشید بود در مقابل حضرت، مثلا اصلا نمادی نیست. این چیزی که حضرت در مورد خواب میگن اینن سجده به معنای مصطلح و خاص به کلمات. ما به چی میگیم سجده؟ به این که انسانی به این شمایل خاص که هفت عضو او بر زمین قرار میگیره سر بر زمین بده، ما به این میگیم سجده. به همین معنای واقعیش، معنای نمادین و یه مثلا اتفاقی که دلالت در نوعی خضوع بکند نبوده ها. اینه که حضرت یعقوب علیه السلام وقتی در حضرت یوسف میگه این اتفاق برات میفته تعبیر نمی کنه، اینه که میگه تعبیر با تعبیر فرق میکنه که از آن یه نمادی در آینده برای تو محقق خواهد شد. نکته سوم که اینجا بعد اتمام نعمت به معنای تکمیل و تکمیل نعمته. خب اتمام که داریم میگیم اشکال نداره که مثلا بگیم نعمت تا یه جایی اومده بود، خب الان چی شد؟ این نعمت کامل شد و مثلا اون حد اقلی به حد اکثری تبدیل شد. در اینجا میخواد بگه که ما برای حضرت یوسف و حضرت یعقوب سلام علیه ما یک مراتبی رو در نظر گرفته بودیم، اینا به یه جایگاهی رسیده بودن، اما میشد ما ویژگی های رو به اینها بدیم، امکانات رو به اینها بدیم که اینها به واسطه این امکانات چه بشن؟ تعالی مادی و معنوی پیدا بکنن. اون تعالی مادی و معنوی چیه؟ از که در حضرت یوسف علیه السلام این که به مقام نبوت و حکمت و تعدیل احادیث برسه، در حضرت یعقوب علیه السلام اینی که به جایی برسد در نهایت که در اول نرسیده بود، که از خواهم شد دقیقا به چی میخوان اشاره بکنیم. و نقطه آخر این که حضرت یوسف علیه السلام باعث شد که نعمت بر آل حضرت یعقوب علیه السلام چی بشه؟ تمام بشه. یعنی اینها به اون جایگاهی که شایستگی شد داشتن برسن. این وقت اشاره به حضرت یوسف علیه السلام با حضرت صالح علیه السلام داره. خب که ما چرا وقتی که مثلا شفای احیا آخرین مرحله قرآن فرزیستن اسم دورانی حضرت رو میاریم، وقتی که تمام میشه این واجب نیست، حالا خب از احیا هم که واجب نیست بشید، اما چرا آیه یا عزیز مستنا و اهلن از دور رو میخونیم؟ یعنی چه شباهتی هست بین حضرت یوسف و حضرت صالح سلام علیه ما و بین ما و برادران حضرت یوسف علیه السلام چه ویژگی هست؟ از این طرف که مشخص ویژگی چیه؟ اشتراک ما و برادران حضرت یوسف چیه؟ افتراضه. این دستمون که خالیه، اینه که نیازمندیم، اینه که اگر الان به دادمون نرسن بیچاره میشید. این باشه اشتراک ما. اشتراک اون دو بزرگوار هم چیه؟ اشتراک اون دو بزرگوار اینه که هر دو تمام کننده نعمت هم. حضرت یوسف علیه السلام نعمت رو تمام کرد در آل خودش و بر همه مردم مصر رو اصلاح‌فرجام. امام زمان ارباب خدا نعمت رو تمام میکنه اول بر معصومین علیه السلام و بر همه مردم عالم. لذا این که آیه مربوط به حضرت یوسف علیه السلام رو ما در مورد امام زمان ارباب خدا میخونیم، این یه حسابی پشتشه و یه معنایی داره. این نیست که حالا مثلا ما وقتی تو قرآن یادیم و الله بقیت الله خیر لکم این کنتم خب این هم هست و نوری دارن نمون علی الذین اصول رسول برم، اینا که خیلی سراحتش بیشتره به بعد نجات و قیام حضرت. اون یا ایها العزیز یه معنای لطیفی داره که ما این آیه رو در قبال امام زمان ارواح صدا میخونیم. خب تا آیه 6 تمام شد، آیه 7 رو بشنویم و بریم سراغ نکاتش. این آیه علارغم کوتاهی عباراتش با کلمه آیات للسائلین خیلی معانی متعدد و مفصلی رو در خودش جا داره. وقتی شما دید لقد کان، اون لقد اولی که خصوصاً با لام تأکید اومده دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تأکید و تحقق و قطعیت میکنه که در داستان حضرت یوسف و برادرانش آیات میرسائه. خب اینجا هم میتونستیم بگیم لقد کان فی یوسف آیات هم رسائه. چرا میگه و اخوته؟ خب ما مثلا برادرها در دو جا هستن دیگه، قسمت اول اینه که میان و حضرت رو درون چاه میندازن، قسمت دوم اینه که میان و عذرخواهی میکنن حضرت اینا رو میبخشه. اینا چه نقشی دارن در داستان؟ شاید برادران حضرت یوسف فارغ از اون حضرت در داستان نقششون یه نقش خبیثانه‌ای در ابتدای داستان باشه، یه نقش نادم و پشیمانی در انتهای داستان، اما خدا دنبال نقش برادران حضرت به تنهایی نیست. لقد کان فی یوسف و اخوته، رابطه یوسف و برادرانش هم یک پیام‌هایی داره فارغ از این پیامی که یوسف
به ماهو و یوسف داره و برادرها به ماهو و برادرها، یعنی حضرت داستانش یه آیاتی داره، برادرها رفتارشون یه آیاتی، ترکیب این دو با هم دیگه در برداننده یک پیام هایی که اون پیام ها رو در طول این داستان ما باید بهش اشاره بکنیم. الان میارم اما تیتوار میخوام یه اشاره بکنیم. اولی که میگه آیاتون، دوم این میگه لسائلین. وقتی میگه آیاتون لسائلین، معنی سائل چیه؟ سوال کننده. ما معنی سائل یعنی گدا. یکی از معانی سائل بله گدا، یعنی طرف سوال یعنی درخواست کننده، سوال کننده. خب این درخواست و سوال ممکنه یک مثال علمی باشه، ممکنه چی باشه؟ کمک مادی باشه. بذار این سوال به معنای گدا باشه هم به طبیعیه، اما سوال صرفا به معنای گدا و فقیر و مسکین نیستش. آیاتون به سائلین، پس برای همه آیات نیست، برای کی آیات؟ به سائلین، پس بسه که بخوان بپرسن. خب یعنی اگر کسی نخواد سوال نکنه، طلب نکنه، ممکنه یه حرف خیلی جدی رو یا حرف خیلی پروتئینی رو بهش ارائه بکنی، اما این آدم از این هیچ گیرش نداره. یعنی بعد از وقت ما میدیم بنده و یه نفر رو دیم خواهی سخنرانی میشینی آخر سخنرانی بنده همونم که بودم، این آدم با همین حرفا زمین تا آسمون تفاوته. این میخواد خواهان سائل، من سائل نیستم. شرط این که از این داستان بهره بگیریم سائل بودن، خواستن، درخواست کننده بودن است. اما در این داستان چی هست؟ ما چجوری میتونیم استفاده بکنیم؟ سبک استفاده ما از این داستان سه سبکه، سه جور میشه از داستان از یوسف علیه السلام استفاده شد. سبک اول و یک از ظاهر داستان. شما الان سوی مبارکه از یوسف علیه السلام رو بخونید، یا این که مثلا یک کسی کتابی نوشته، این کتاب رو مثلا برای بچه ها میدیسن، قصه پیامبران مثلا حضرت یوسف علیه السلام ها؟ توی این قصه ای که از مثلا می نویسن، ما از ابتدا تا انتها شروع کنیم مطالعه کردن، خب طبیعتا مراجعه یه سری نکات داشتیم دیگه. ما مراجعه کردیم، یه چیزی رو خواندیم، یه چیزی فهمیدیم. این که ما فهمیدیم چیه؟ یک پیامبر بوده نام حضرت یوسف علیه السلام، پدر حضرت یعقوب علیه السلام بوده، این تعداد داداش داشته، اینجوری شده، این میشه تاریخ نقلی. ما در تاریخ نقلی دو تا تاریخ دیگه هم داریم، گفتم چی؟ تاریخ تحلیلی، سه فلسفه داریم، همین درست گفتم بکنم. ما سبک اولمون اینه که بریم سراغ این که ظاهر قصه رو ببینیم، یه تاریخ نقلی. این خوبه، مفیده، بالاخره انسان تاریخ خودش بخونه، همین نوادش تاریخی عبرت گونه، اما به نظر من خیلی حد درآمدیه. نوع دوم و سطح دوم باطن داستانه، که این باطن داستان یعنی هم تاریخ تحلیلی، هم فلسفه تاریخ، ولی با روی کرده دینی. من این داستان از اول تا آخر بخونم، اگر در ظاهر داستان گیر نکنم، حضرت یوسف اینجا بود، بعدش در این روز رفت اونجا، اون اینو گفت، این ظاهر رو بدن کنار، گذر از دوست کن تا مغز بینی. تو مغزش چیه؟ باطن داستان چیه؟ اگر به باطن داستان نگاه بکنی، فوق العاده حرفای جدیتر بیرون میاد. آیا از این داستان ما میتوانیم گزاره‌هایی برای زندگی خودمان استخراج بکنیم؟ خیلی 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 زیاد میتونیم. ببینید فرق داستان‌های قرآن با مطالب دیگر قرآن. مثلا خداوند توصیه میکنه به این که رفتان سن بگذاری. خب خداوند اونایی که عفو کنن دوست داره. این یه تاثیر داره. یه وقت ما عفو در قالب یه داستان میبینیم که چه مقدمات و رسدنات که اتفاق افتاد، بعد عفو کرد، بعد که عفو کرد چه برکات فراوانی بهش رسید. خوب اینا رو فهمیدن؟ ما یه موقع
خاطر که مثل بزرگواران که کلاس در تاریخ در خدمتشون هستیم بس انسان کامل میگه دو جور در مورد انسان کامل میشه بحث کرد. یک آقا بیجره انسان کامل یک جور سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده شما انسان کامل که دائما اونجا نگاه میکنی دستور عمل رو اینجوری رفتار میکنی. این یه مدله. مدل دوم که خیلی بهتره چیه؟ یه نمونه انسان کامل رو میذاری دائما فرد خودش رو با نمونه عینی مقایسه میکنه و از اون طرف با دیدن نمونه عینی متوجه میشه این حرفایی که میزنن در مقام عمل قابل تحقق هست. فرق داستان با توصیه های قرآن اینه. بعد شما توی داستان میبینید این اتفاقات میفته بعد این آدم این کار رو میکنه. انشاءالله امیدواری باشه برسیم با این نبر. میگه انه من یستق و یستر فا این الله لا یضیع اجر المحسنین. پیغام این سوره احسانه. معنای احسان چیه؟ به معنای اونجا شده بس میکنیم احسان انسان رو متضرر نمی کنه. برادر این کار کردن، این گرفتاری ایجاد شد، محروم شدیم، برده شدیم، مورد طعنه قرار گرفتیم، تهمت زدن، زندان رفتیم، تا میبینشون میگه لا تطریب علیکم الیوم. اصلا اصلاً بدش کنید یه چیزی بود گذشت من بعد هم نظر شیطان رو بینید و بینید اخلافی. خب بعد میبینیم بعد از این که این روحیه عصر رو نشون میده که اتفاقات میفته، این تأثیر فرق میکنه با تأثیر این که خداوند در قرآن جه میگه عفو بکن، عفو خوبه. این مثل همون انسان کامله. دیدن عصر در مقام عمل و نمونه علمی تأثیر از دستور و دستور رو نمیده چیه؟ بیشتره. با این دید که داستان نگاه کنیم، آدم که احسان میکنه و دائما فکر دیگرانه، این آدم چجوری عاقبت خیر میشه؟ حضرت عیسی علیه السلام تو این سوره یه جاهایی به بیشتر او اشاره شده. من این سری جهیز نشده که رو نگاه میکنم خب بعضی بخشها خوب پرداخته بود و این در تاریخ هم هست که حضرت عیسی علیه السلام اومد به عنوان برده آن بلا فاصله اون حالا پوتیفار یا حالا هر کسی که بوده اگر اسمش همین بوده باشه در زلیخا به شدت جذب اخلاق او شدن. او دیگه برده نبود، یعنی اسمن به اسم برده اومد رسمن فرزند اینا بود و به شدت بهش احترام میذاشتن. اما از این سیزون از جام داره از همون سنین کودکی فوق العاده حواسش به برده های اون خونه بود. همین سیزون توی فیلم هم نشون داد، البته اون بوده عاطفیش به نظر میشه خیلی قوی تر بشه. بعد قضا هم بود اونهای تازم قرد میداشه با یه ذره مثلا تو آهنگ و سن اسلام باشه نمیشه بیداره هشتی تر بشه خیلی می بود اونها قرد میداشن یه قولم دوباره برداشت می بود با یه ذره عاطفیش کن می کنن خیلی لندم خوش بود. حالا درمت چیسته بودن ولی میشه قشنگ ترشون بگه این با این آدم های دور بود تو زندان که رفت یه بعد اینه که خود رسیدگی میزد. اما این دفعه هم دیدید مثلا کسی خوابیده بود مثلا حضرت یه رواندار اینجا فروت سرمان خود داره در زندان به شدت رسیدگی میکرد، یعنی همون اخلاق احسان نسبت به دیگران بود. عاقبت چی شد؟ عاقبت به خیر. توی داستان که داریم نگاه میکنیم حالا داستان اینجوری ببینه، مثلا اولش اینجوری بود به خاطر احسان بهش علاقمند شد پدرش و دیگران، بعد به خاطر احسان در خانه مثلا پوتیفار مورد علاقه قرار گرفت، بعد به خاطر احسان در زندان محکوم شد، بعد به خاطر احسان پیش ملک مصر محکوم شد، بعد به خاطر احسان برادرش رو بخشید و فلان اینا پیش اونا محکوم تر شد. بعد درست ای بابا این از اول تا آخر با احسان هر چی احسان میکنه ای خدا چند برابر بهش چیز میده. اینجوری به داستان نگاه بکنی و از اول تا آخر داستان دنبال نقش تفسیر نام انسان باشین بعدش اون باشه که همینو میخونه رد میشه یکی خواهد بود. این باطن داستانه که عرض میکنم. نمونه دوم از بحثایی که برای باطن این سوره متصوره، مرتبه رسیدن به دیدن برهان الهی. آقا ممکنه ما به جایی برسیم که از بوی متعفن گناه فرار بکنیم؟ انشاءالله. چجوری؟ اینجا هستش کار حضرت یوسف علیه السلام به جایی رسیده در معرض گناهی قرار میگیره که اقتضای سن او هست، مخفی هست. اون طرف مقابل خانومی است که در مصر زیبارویی چیه؟ شهره. اون طرف محبوبیت مادی به شدت بعد از اجابت درخواست زلیخا براش فراهم میشه و و و و چی میشه که این آدم تو اون حالت قرار میگیره
اصلا گناه امکان نزدیک شدن به او هم پیدا نمی کنه. یعنی قرآن میرسیم میگه لنصرف عنه السوء، نمیگه لنصرفه عن السوء، میگه نمیگه ما یوسف را از گناه دور کردیم، میگه گناه را از یوسف دور کردیم. یعنی خدا میگه اگه قبول بکنی از منو به انجام بدی جایی میشه گناه نیست، من جلو گناه را میگیرم. خب نه اینکه اختیار را از بین میبره، نه او با اختیارش کاری کرده گناه نمیتونه بهش نزدیک شه. به داستان دیگه نگاه بکنیم، یوسف سلام الله علیه از ابتدای کار چه میکنه که به مرتبه ای میرسه که در مقابل قوی ترین غریزه انسان که در جوانی به اوج خودش میرسه به مقاومت میرسه که نه زلیخا در اون خفا و نه بقیه زنها موفق نمیشن ذره ای او را فلسفه بکنن و تحلیل بکنن. این مقام برهان الهی را دیدن چجوری برای ما فرام میشه؟ به جای که داستان رو بگویم خب بله چی شد چه جالب چند نفر بودن اونا، آقا چند نفر بودن مهم نیست، اما می فکر کن یوسف اینجا چیکار داره میکنه که خدا به اینجا میرسونتش. این نکته دو. سه، اگه ما خدا رو دلیل خودمون قرار بدیم، اون دفعه عرض کردم در جلسه اول خدا رو دلیل خود قرار دادن قبل از اینکه خدا ولی ما بشه و ما خدا رو ولی خودمون قرار بدیم باید به اینکه خداوند میتواند ولی خوبی باشد چی؟ اعتقاد و یقین و ایمان و باور داشته باشیم. ببینید این مثل شک کردن دیگه. گفتم خدمتتون یه کسی اینجوری نشسته بود نون خشک میزد تو آب، نور بالا گاز میزد یه نگاه واسه میگم گفت الحمدلله، دوباره لقمه بعدی گفتن که میگه نون خوش با آب که الحمدلله نداره، گفت خودمون میفهمیم که الحمدلله از سطح خوش خانادگی بدتره. این مدل اعتقاد که خدا ولی منه، بعد خدا صاحب ولایت ما شما باشین دیگه با این بدبختی و بیچارگی، حالا شما میگید شما چه کار میکنید؟ اینجوری هم کسی مقدس دست خدا همون ولایت شیطان من داشته باشن بهتر. میدونید ولایت خدا را پذیرفتن و او را همه کاری خود دانستن یعنی چی؟ یعنی این که خدا این کاروبار من همش اینه، اینا خدمت شما. خب الان این همه خدمت شما، من چه کاری باید بکنم؟ کارا چی میشه؟ کارا دست خداست. من آدمای دیدیم ها نمیدونن دنبال فلان کار، من دستم انجام میدم خدا خودشون رو چی درست میکنه. خدا رحمت بکنه مرحوم ناظم رو. ناظم چی بود؟ مجدایی بود، مرحوم حاج اکبر ناظم تو همین تهران. روز تاسوعا ظهر بود، راه افتاد که بره برای مسجد جسته، اومده بود در همین تهران سمت بازار اینا بیاد. داشتن آقای که دختر مریضه، گفت خب مریضه مریضیش که من نباید درمان بکنم، من کارم مجدایی شفای مریض با امروز تاسوعا با عبور فرد راه افتاد. بهش گفتن آقای اکبر ولی بچه بچه شدم، گفت کار من مجداییه، اون کار عبور فرد. بهش گفتن حضرت سر دختر مرد، در حالی که داشت مجدایی میکرد دختر مرد، گفت کار من مجدایی، کار ابوالفضل من مرد زنده کردن. اومد بهش گفتن حضرت سر دختر برگه کاره، خب گفت کار من مجدایی، آها یه آدم چی میشه به یه جایی برسه یه وقت من فیلم بازی بکنیم بله ما فلان هیچ اتفاقی نمیفته، خب اما اینقدر مطمئنه میگه کار من اینه، این خدا واقعا به امثال منده توصیه بده میشه بازی نشینه عراق بشن. میاد اینجوری بچه رو میداره و عبوالفضل میگه، اونا به عبوالفضل میگن ابوالفضل شفا بده، اصلا این کار جهبا داره باید رن و بعدیشون میگن به عبوالفضل میگن شفانوی میگیری نظر شکایت با این عدد میاد رفت میزنن، ولی نه که واقعا معتقد از طرفش همه کار است، میاره درد از اول شفاگیرته و میده میره تشکر هم نمی کنه چون میگه وظیفش اینه. خب ای کاش من همین معرفت داشتم. سالها قبل یه کسی بچه شادی حرم آمده علیه السلام بچه رو جلوی مریض بود گذاشته بود جلوی پنجره فولاد بسته بود، رفته بود بیرون از این لباسای روستایی تنشده دامن داشته، اینو پر سنگ کرده بود اومده بود داخل، میگن مثل عبر بهاری گره میگن سنگ یسود به سمت این آینه های حضرت، بود علی شفانوی همه آینه ها رو میشکنن، خب یعنی هم میگن بود علی شفانوی آینه ها رو میشکنن، فرد بکنم یه بسته کاله رد برو یه بکنم از بسته شوارده. این آقا الان چی تو ذهنشه؟ میدونید این آدم این پیچیدگی های منو نداره، پیچیدگی های که همه کاری نفسان اینا رو نداره. بیا تو حضرت رضا میگم من کجا هم میگه همه کار ایشون هم واقعا معتقد همه کار در آنجا که همه کار من هم میگه آره میده، ولی من میگم آقا همه کار شما ایتو دارم این حالا اکتفا دارم کاراشو میکنن. حضرت میدونه که من اعتقاد ندارم اون همه کارا، برای این که من میرم همجوری و میرم آقا یه چیزی میرم یه هر دست دست کار همه میکشم یه حالا انسان اولش فهم میکنه، ولی این که کی با واقعا میگه خدا درست میکنه قائل به این یعنی معتقدی تمام تلاش من بکنم ولی مطمئنم عاقبتش خیره خدا خواسته اصلا خیره به این قائلی آره کارت رو سوید میکنه، ولی واقعا من حکومت رو تنید که واقعا قائلی هیچ کس از بیرون نمیدونه به شما میگه و اگه نفر میدونه غیر از خوده اون خدا اولیش خود خودمون میدونیم آیا ما بلد خدا رو قبول داریم یا یه اتفاق افتاده سر و صدا باید چیزی قبول بلد الهیه قبول دارید خودت میخواسته بعد رفتیم به سخت ها خب این به درده الهی چیکار میکنه؟ هیچ یوسف علیه السلام به اونجا توی چاه با اون وضعیت میگیره میکنه عزیز من یعقوب علیه السلام رو یوسفش رو میگیره عشق رو بهش میده بنیامین رو میگیره کورش میکنه بعد یه باری یوسف و بنیامین لاوی رو با هم بهش میده اینا بذارش میدونن دست خدا هر اتفاق میفته از غیر خدا چیزی نمیخوان. داره که حضرت ابراهیم علیه السلام رو وقتی با منجنیق پرتاب کردن اینجا خیلی داستانه مختلف نقل شده به ترتیب چهار ملک اومدن اسرافیل و عزرائیل و میکائیل و جبرائیل سلام الله علیه اجمعین هر چهار تا حضرت جبرائیل و حضرت ابراهیم رو کمک نمیخواد حضرت رو اونی که میتونه کمک بکنه خودش داره میگه من دارم یه صبر اگر که صلاح من در کمک باشه من درخواستم رو کردم کردم از ابراهیم متوسل به خدا اگر که صلاح باشه او استفاده از دستتون نگوزه ما مریضون دکتر من بدین ولایت الهی نه دکتر میگی اما میدونیم خدا نخواد از کار از این دکتر ولی بر بزن میگه که گفتن کارش تمامه بر میگه که میگن سعی و سالونه میشینه تمام ولایت الهی یعنی این. از این طرف ولایت الهی در مورد حضرت یوسف به اون تهمت میزنن چیا آدمایی که نفر دوم مصر خصوصی عزیز مصر تهمت میزنن او پاکه تا زندان هم میبرنه اما هم در مثل ما که میگن آدم بیگناه تا پای چوبه دار میره ولی بلا دار نمیره ولایت الهی پذیرفتن یعنی این یعنی که شاید خدا میگه شاید خیلی جا من تو رو تا جایی ببرم اما اگه دست من دادی بدون تهش خیره یعنی این ولایت اعتقاد میخواد اعتقاد چه میاد؟ چه میاد؟ وقتی عمل باشه تأثیر عمل بر معرفت کسی عمل نباشه اعتقاد به ولایت خدا پیدا نمی کنه. چون این داستان باز نکته از باطن داستان آقا انسان چقدر میتونه قدرت عصب داشته باشه؟ کجا؟ یک نمونه واضحش تو زندان خب چیز اصلا از این یوسف علیه السلام نمیتونه پیش پتیفار بره دائما به این زلیخا این کار کرد این کار کرد این کار کرد یا حتی بعد از این زلیخا زنها رو زن جمع میکنه اون سوال بیفته نه حتی موقعی که درها باز میشه میرسیم و اینها زلیخا از پشت سربرده سوالتان جلو چشمشون به عزیز مصر میفته کی شروع به صحبت میکنه؟ زلیخا شروع میکنه به صحبت زدن حضرت یوسف اول اون رو متهم نمیکنه خود دفاع میکنه یعنی اینجوری رفتار میکنه با کسی که نسبت به او قصد سوء داره میره تو زندان طرف آزاد میشه خوابش تعبیر میشه میره هفت سال اصلا یادش نمیمونه که حضرت یوسف علیه السلام این خواب رو گفت برمیگرده حضرت چیکار میکنه قرآن گفته روایت داره اصلا به روش نمیاره که آخه نام از تو هفت سال من جا میشه خب یک کلمه یادت نبود از من اصلا پادشاه دیدی بهش بگی یک کلمه بهش میده بهش میان بیرون برادران میان اونا رو میبخشه این مقدار بخشش عفو رحمت حدش چی واقعا ما ظاهر داستان رو بزنیم کنار توی داستان دنبال نقطه تسبیح بعدی بگردیم نقطه تسبیح عفو گذشت خب یکی هم نه من ظاهر داستان بخونیم که کجا رفتیم چیکار کردیم چی شد اینها جنبه های مثبت داستانه خب از باطن داستان این داستان جنبه های منفی هم داره؟ بله رسالت انسان رو تا کجایی داره؟ بله؟ برادر کشی الان یک لحظه تصور کنید شما بخواید برادر خواهر مثلا
مثلا نزدیکان، پدر، مادر، مثلا باید یکی از اینا رو بکشه، تصور بدن انسان رو میدرزونه، حسد این کارشه. میگه که ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار چی؟ فتن. چطور آتیش هیزم رو میبلعه؟ این هیزم های خوش مثل خار هست، آتیش اینجوری گر میگیره توی یه لحظه میخوره. حسد اینجوری ایمان از بین میبره. حسد با برادران چیکار میکنه؟ اونا رو به جایی میرسونه که پدرشون رو هم چی میکنن؟ متهم میکنن به چی؟ فی ضلال مبین. اینم گمراه. حالا چه گمراه میرسیم؟ پدر رو متهم میکنن، اون طرف برادر رو به چاه میندازن. بدتر یه موقع یه برادر از یوسف میدازه تو چاه میندازه، این خیلی قابل برمودتره. تا اینکه درتایی با هم ببینید، یه موقع کسی میخواد گناه بکنه، نگاه میدازنش نیست، یه گناهی میکنه، این باز یا شسته‌تر از این که ده نفر با هم دیگه یه گناهی میکنن، چشم چشم هم میزن، کسیشون هم نمیگذه. ده نفری با هم، یعنی من میبینم که این نقطه شاهده که من دارم به این بسیار چی کار میکنم، اما شد هم نمیگذه. این تفسیر حسادته. تو باطن داستان به اینم نگاه بکنیم. باز نگاه بکنیم از نکات منفی تو باطن داستان. ناپاکی، این که انسان دامن خودش رو پاک نگه نداره. دامن نماد عفاف انسان، نماد حیای انسانه. چی میشه؟ ناپاکی و توسرانی کار انسان رو به جایی میرسونه به کسی که بهش علاقمنده تهمت میزنه، او رو زندانی میکنه. اینا اون نکات منفی که میشه از داستان در آورد. نه در دقت بکنیم از ظاهر داستان رشیم، در باطن داستان کلی نکاتی که هر کدوم از اون نکات میتونه سبک زندگی و روش زندگی ما رو از این رو به اون رو کنه. بعد اینجوری بکنه بگیم حالا مثلا همسر که اینو گفته بگذر، شما ناراحت از اینو گفته، نه دل منو شکسته. بابا حضرت یوسف علیه السلام دلش چه از اون تمام اعضا و جوارح شکسته وسط اینا، ولی وقتی اومدم گفت لا تسبیح علیکم الله، به این داستان نگاه کن، به عطفش نگاه کن. حالا بهش گفتم مثلا امروز چیزی رو که بیا خونه میخوام شب شیرینی بخوام، یادش رفته بگیره، من نمیرفتنه. بابا اون یادش رفته سال شد که هفت سال ازت این دوست زنده حالا شما بوده امشب فردا شب شیرینی میکنید. ببینید این درجات از اونجا تقدیر این دوست قدیر به این داستان نگاه کنید. خب حالا داستان داقه کنید، حالا من داستان از اون چیزو برسن سلام شو بده میتونم قبلش بگم چی میشه. این هنره باطن داستان نگاه کنید. این پوستر رو بزن کنار این پوستر خبره. بگذاریم از این، فقط چند تاش اشاره کردم. بیایم سراغ سومین سطح داستان. این افرادی که سائلن و میخوان از داستان استفاده بکنن و از آیاتش استفاده بکنن دیگه چی میتونن بگیرن؟ چرا این داره متنبه داره در میاد؟ دلیلش این گفته آیات میده سائلی بکنه سگه لغتگان که یوسف و اخوتهی آیاتون. اما این داستان یه موضوع، دو موضوع، پنج تا موضوع نیست، ده ها درس می از اون داستان در آورد. خب فرق اولش ظاهر بود، همین قصه یاد بگیریم، تاریخ بلد بشیم. دوم بریم سراغ باطن. سطح سوم حواشی داستانه. حضرت یوسف علیه السلام در این داستان یه نظریه مدیریتی رو هم چکار میکنه؟ ارائه میکنه. مردم در مصر دچار چی میخوان بشن؟ دچار قحطی. خوب عنایت کنید، شما از الان میخواید به مردم بگی مردم عزیز هفت سال دیگه شما دچار قحطی میشید. اولین چیزی که مردم میگن چیه؟ چی؟ دروغ میگن. علیکی خب میگن علیکی میگن حالا هر چقدر که اون عبارات شما لاکشویشتی باشه زیاد باشه قبول نمی کنم. میگم اول شما چجور باید مردم رو توضیح بکنید؟ حالا که قبول کردن که قرار است این اتفاق بیفته، چجوری بهشون بقبولونیم که همکاری هم بکنن؟ یعنی بپذیرن حالا همکاری هم بکنن، گندمشون که حاصلشونه و تمام زحمتشون برای مثلا این صرف میشه بیارن تردید تو بدن، یه کاغذ بهشون بدید آقا میگه اینا هفت سال میگیرن بعد برمیدارن گندم ها میگیرن خارج از کشور، مثلا خارج از میره
کجا معلوم؟ اینا رو بدن. خب از اون طرف تو پادشاه رو باید قانع بکنی که زمین های خودش ثروت و مایه قدرتی در اختیار مردم قرار بده تا مردم توی این هفت سال بتونن حد اکثر کشاورزی رو انجام بدن و محصول رو ذخیره کنن. از اون طرف علم ذخیره کردن رو بدانی که ما چجور باید این رو انجام بدیم. بخشی خب خدادادیه، بخشی هم تدبیر حضرته. بعد توی این هفت سال اول بیاید از هفت سال دوم یه کاری بکنید. اول پادشاه نظر جلدشه تو یه کاری بکنید که سال هفتم همه مردم همه میشه مال تو باشه. پادشاه بکنید این تدبیر توه. از اون طرف چجوری با مردم تا بکنید که تو مصرف بکنن که در طی هفت سال این محصول چی بشه؟ به تدریج استفاده بشه، بریز بپاش نکنن. واقعا این رفتارها برای همین امروز ما، برای اصلاح الگوی مصرف ما در سو، برای اعتماد سازی بین ما و مردم راهکار نداره که ما برای این اطلاعات مردم بگیریم دیگه انقدر پربیننده ترین برنامه تلویزیون زیرنویس شد دیگه. همین میشه پربیننده ترین برنامه تلویزیون انصار زیرنویس بوده. اون زیرنویس بود که انصراف از یارانه داریم دنبال برنامه زیرنویس میگردیم. انصراف از یارانه یعنی انسانیت، یعنی پرهیزگاری، یعنی صداقت، یعنی شرف، یعنی غیرت. خب مفهوم مخالفش میشه، هر کی انصراف نده همه اونا غیرش. خب هر کی ما واقعا برای اعتماد سازی بین مردم و حکومت از چه ابزار این استفاده بکنیم؟ چرا وقتی مصاحبه میکنیم با مردم اونایی که خوبه میگن حالا باید بررسی بکنم، باید بررسی بکنم، یعنی انصراف نمیدن. خب نمیخواد بگه انصراف نمیدن. چرا؟ چرا نمیتونیم اعتماد مردم رو جلب بکنیم؟ یعنی تا میگیم میگن نه یه تلاشی پشتشه. خب خب حالا بعد از اون دادن میگن انصراف کنید، دو سوال ایجاد کنید، مگه تا حالا میگرفتیم؟ خب اون هم گرفتاری، الان گرفتاری میشه. نمیخوام بگم ما الان مثل حضرت یوسف علیه السلام بتون ایام بیدن از این دانشگاه سوار این بین مردم جمع بشن، اون امکان نداره. اما حقیقتا مثلا یه دولت جدید که میاد سر کار و هنوز مردم ذهنیتی ازش ندارن، از ابتدا چطوری میتونه تا کنه تا واقعا مردم صداقت شده پذیرن؟ میشه باور کنید مردم ما فوق‌العاده هم توی اعتماد، اما اعتماد یه چارچوبی داره بالاخره. یعنی از این طرف هم کوچکترین بالا پایین ببینن یادشون میمونه. گفتیم این اونجا تجوری شد که حالا کنگه توضیح بده رضا خیلی باید با مراقبتش بری. خب ما مراقبت نمی کنیم، سر به زنگاشون میرسه اعتماد نمی کنن. یعنی حرفای مختلف بیزن آقا این سرافلین پول من چی کار کنن؟ خب هم حالا شوخی جدی مثلا اینکه به شوخی میگه انصراف بده، میگه انصراف بدم که پولشو برم اسمس بازی بکنم. یعنی بعضی اونوری نگاه میکنن نیبا زنگیت، بعضی میگه آقا مردم میشه جایی بنده خدا میگه من پولم میگیرم خودم میدم به فقرا، واقعا میده فقرا، ولی میگه اینا نمیدن به فقرا، من به درست فقراتیش کار ندارم. میخوام بگم آیا از حواشی این داستان نمیشه استفاده کرد؟ یعنی که حضرت اعتماد سازی چجوری میکنه؟ مردمی که وقتی عزیز از زندان اومد بیرون و گفت که قرار هفت سال قحطی بشه اینا چی بودن؟ بت‌پرست بودن، موحد. بعد بعد از این که تدبیر کرد زندگی اونها رو، اونا به دین خدا هم ایمان. حالا خودمونی آیا ما میتونیم با مردم اینجوری برخورد بکنیم که کم کم مردم از رفتار ما به دین هم بیشتر علاقمند بشن؟ همین سوال کنیم درشید میشه؟ انگار میشه. یعنی حواشی این داستان یه پیغامی داره. حالا در کلیات اینکه امروز اون اتفاق چگونه روی میده اون هم دوگمیه، اما نفس این که آیا ما میتوانیم در این فرق هم استفاده بکنیم. این آیه میگه که در داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادران او خیلی درس‌ها برای شما هست اگر که اهل عزت بودید. آخرین نکته رو بگم، یه چند دقیقه استراحت بفرمایید. میگه که اینجا یه مطلبی رو علامه اشاره میکنن تو آخرین عبارت دید توی این آیه هست که بفرمایم جماعتی داستان یوسف علیه السلام را از رسول خدا صلی الله علیه پرسیده و یا مطلبی پرسیده بودن که به بچی ارتباط با این داستان باشه و در جوابشون این سوره نازل شده. یه اشاره میکنم در جوابت کردم داستان حضرت یوسف علیه السلام در تورات خیلی مفصل اومده. خب یعنی خیلی از این اسمایی که برای سریال استفاده کردن تا اینا در تورات اومده. خب کفار
اینجوری میکردن به مسلمان ها تیکه میداختن که داستان پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام در کتاب ما اومده و چنین شده این که انحرافات در اونجا هستن داستان که تو همین تفسیر شده بهش خواهیم رسید. اینا پیغمبر اون یک مسئله است گفتن تیکه میداختن که آره این داستان مال ما تو مثلا اینو نداری به پیغمبر شما داده نشده و حالا یک عده از مشرکین می اومدن اینو میگفتن که آره این داستان مال اوناست مال شما یه عده از مسلمانان پیغمبر میگفتن این جلیل از برادران چی بوده. خب در پاسخ به اونها این سوره نازل شد در شأن نزول این سوره این مطلب اومده بذار به سائلین یه معنای خاص هم داره که این سائل به کیا گفته میشه به همون افرادی که مستقیم اومدن خدمت حضرت و از ایشون در مورد حضرت یوسف علیه السلام سوالاتی پرسیدن و مطلبی رو مطرح کردن.